ساعت 7 شب در ایران است. همراه مجله شامگاهی رادیو فردا شدید. ساعت پایانی روز پنج شنبه 28 شهریور 1398 است. خوش آمدید به این مجله. اگر از ایران یا سایر نقاط جهان همراه ما شدید، سلام و درود گرم. ما را از شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک در اروپای مرکزی پذیرا باشید. تانو کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو، تا در کنار موضوعات متنوع نگاهی ویژه داشته باشیم به پیامدهای حمله به تاسیسات نفتی عربستان سعودی. اما پیش از همه اینها مروری داریم بر خبرها با همکارم مهرداد میرداد.
با درود به شما شنونده گرامی. وزیر خارجه آمریکا میگوید کشورش خواهان راه حلی مسالمت‌آمیز برای بحران به وجود آمده پس از حملات به زیرساخت‌های نفتی عربستان است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مایک پومپو که پس از دیدار با رهبران امارات متحده عربی در ابوظبی با خبرنگاران سخن میگفت، افسود واشنگتن مایل به راه حل مسالمت‌آمیز است و در این حال اظهار امیدواری کرد که جمهوری اسلامی هم نگاهش بر همین منوال باشد. وزیر خارجه آمریکا همچنین اظهار داشت که در اقدامی دیپلماتیک تلاش دارد تا ائتلافی برای رسیدن به صلح تشکیل دهد، در حالی که وزیر خارجه ایران تهدید به جنگی تمام عیار می‌کند. پیشتر محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با شبکه تلویزیونی CNN گفته بود که اگر آمریکا یا عربستان سعودی به ایران حمله کنند، جنگی تمام عیار روی خواهد داد. وزیر خارجه فرانسه روز پنجشنبه ادعای شبه نظامیان حوثی یمن در مورد مسئولیت حمله به تأسیسات نفتی عربستان را زیر سوال برد. به گزارش رویترز، ژان ایو لودریان در یک برنامه تلویزیونی گفت که این ادعا چندان معتبر به نظر نمی رسد. با این حال وی تأکید کرد که پیش از مشخص شدن نتیجه تحقیقات بین‌المللی در این باره نظر خاصی ارائه نمی کند. از سوی دیگر یک سخنگوی وزارت دفاع فرانسه گفت که این کشور 7 تن از متخصصان نظامی خود در حوزه‌های مواد انفجاری، موشک و سیستم دفاع موشکی را به عربستان اعزام کرده است. مقام‌های دولت آمریکا ایران را به دست داشتن در این حملات متهم کردند. جمهوری اسلامی این اتهام را رد می‌کند. نمایندگان پارلمان اروپا به قطعنامه‌ای در محکومیت نقض حقوق بشر از سوی حکومت جمهوری اسلامی ایران رأی مثبت دادند. در این قطعنامه به سرکوب، بازداشت و صدور احکام زندان برای فعالان مدنی، مدافعان حقوق زنان و فعالان سندیکایی کارگری و دیگر گروه‌های کنشگر جامعه مدنی اعتراض شده است. پارلمان اروپا از ایران خواسته تا تمام مدافعان حقوق بشر، به ویژه مدافعان حقوق زنان را که در پی اعتراض به حجاب اجباری زندانی شدند، بدون قید و شرط آزاد کنند. نمایندگان پارلمان اروپا همچنین از ایران خواستند که تمام شهروندان دو تابعیتی ایرانی اروپایی را که در ایران زندانی‌اند به سرعت آزاد کند. این قطعنامه با 608 رأی مثبت در برابر 7 رأی منفی و 48 رأی ممتنع تصویب شد. و رئیس فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا میگوید وقت تغییر شرایط برای حضور زنان در ورزشگاه‌های ایران فرا رسیده است و او انتظار تحولات مثبت در این زمینه را دارد. جیانی اینفانتینو از مقام‌های ایرانی خواسته است که از ماه بعد به زنان برای حضور در بازی‌های ملی خانگی اجازه حضور در ورزشگاه‌ها را بدهند. به گزارش رویترز، آقای اینفانتینو در یک بیانیه ابراز امیدواری کرده که فدراسیون فوتبال ایران و مقام‌های این کشور به درخواست‌های مکرر فیفا برای رسیدگی به این وضعیت به گفته او غیر قابل پذیرش رسیدگی کنند. همزمان در ایران وزیر ورزش و جوانان گفته است که این وزارتخانه تابع سیاست‌های کلی و اساسی نظام جمهوری اسلامی است. با این حال مسعود سلطانی فرد گفت که زیرساخت‌ها در تمام استادیوم‌های کشور برای ورود زنان به ورزشگاه‌ها آماده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو شنیدید از همکارم مهرداد میردامادی. البته خبرهای بیشتر رو میتونید از طریق وبسایت ما با آدرس radiofarda.com هم دنبال کنید. و در این مجله شامگاهی از جمله به دنبال پاسخ به این پرسش ها خواهیم رفت. مایک پومپئو از دست دادن به اقدام جنگی میگوید توسط ایران، این اقدام به چه معناست؟ قطعنامه پارلمان اروپا در دفاع از مدافعان حقوق زنان در ایران، این محکومیت چه کارایی دارد؟ و نگاهی به زندگی مسعود عربشاهی، هنرمند مشهوری که در 86 سالگی درگذشت. با ما باشید، بیشتر از اینها نیز خواهید شنید. تحولات پیرامون بحران در خاورمیانه همچنان ادامه دارد. وزیر خارجه آمریکا پس از سفر به عربستان سعودی راهی امارات متحده عربی شد و در اونجا با مقامات آن کشور دیدار کرد. همکارم بکتاش خمسه‌پور اینجاست تا خیلی خلاصه و سریع مروری داشته باشیم بر تازه ترین تحولات. بکتاش، صحبت زیاد شده. مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده شروع بکنیم.
همینطوره خانم مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده که امروز پس از ملاقات با امیر محمد بن سلمان و ولیعهد عربستان سعودی در جده راهی امارات متحده عربی شد، به دنبال ملاقات با شیخ محمد بن زاید ولیعهد ابوظبی به خبرنگاران گفت: We had good productive conversations. I was sent. گفتگوهای سازنده‌ای داشت و به منطقه فرستاده شده تا به گفته وی چالش‌ها و تهدیدات جمهوری اسلامی رو با متحدان ایالات متحده به گفتگو بگذاره و اینک میتونه رئیس جمهوری ایالات متحده رو در جریان گفتگوهاش قرار بده. مایک پومپئو گفت در اقدامی از دیپلماسی همچنان برای ایجاد ائتلافی تلاش می‌کنن، در حالی که به عبارت وی وزیر خارجه ایران تهدید به جنگ تمام عیار می‌کنه و مبارزه تا آخرین آمریکایی که اینجا هستند، منظورش در منطقه، تا ائتلافی با هدف کسب صلح ایجاد کنند. وزیر خارجه ایالات متحده پس از ملاقات با مقامات امارات به خبرنگاران گفت به راه حلی صلح‌آمیز علاقه‌مندند و افزود امیدوار است جمهوری اسلامی هم همین گونه مسائل رو می‌بینه. وی اشاره کرده به تحریم‌های بیشتر بر ایران و هدف ایالات متحده رو بازداشتن تهران از برخورداری ظرفیت حمایت از حزب الله، شبه نظامیان شیعی در عراق و برنامه موشکی ایران برشمرده. مایک پومپئو گفته در خلیج فارس این اتفاق نظر وجود داره که حکومت تهران مسئول حملات اخیر به عربستان سعودی بوده، اتهامی که تهران مکررن اون رو رد کرده. و ما در ارتباط با صحبت‌های سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه، او امروز به خبرنگاران گفت نیازی برای تحقیقاتی بی‌طرفانه در خصوص حمله پهپادی شنبه به تأسیسات نفتی عربستان سعودی بود وجود داره و افزود تا جایی که میدونه تلاشا در این راستا جریان داره. وزیر خارجه روسیه گفت جدا از تحقیقات خود این وضعیت، مهمه که در وقایع مختلف به سادگی واکنش نشون داده نشه. لاوروف افزود همچنین مهمه پیشگیرانه و جامع عمل بشه و بر دیپلماسی پیشگیرانه تاکید کرد. دبیر کل ملل متحد آنتونیو گوترش گفته کارشناسان سازمان ملل برای تحقیق در خصوص حملات راهی عربستان سعودی شدن و حملات اخیر رو محکوم کرده، اونها رو تشدید تکان دهنده تنش‌ها در خلیج فارس خونده که باید متوقف بشن. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در گفتگوی با شبکه CNN هر گونه حمله نظامی ایالات متحده یا عربستان سعودی علیه ایران رو منجر به یک جنگ تمام عیار عنوان کرده. محمد جواد ظریف گفته بسیار جدی درباره دفاع از کشورمان بیان میکنم که ما جنگ نمیخواهیم در یک رویارویی نظامی درگیر شویم، گرچه برای دفاع از قلمرومان درنگ نمیکنیم. وی همچنین در توییتی نوشته بقایای تیم ب، کنایه‌ای به بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و بن سلمان ولیعهد سعودی، به عبارت وی سعی دارند دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده رو با خودعه به جنگ بکشانند. وی قویاً دستور تحریم‌های جدید از سوی رئیس جمهوری آمریکا رو که انتظار میره ظرف 24 ساعت آینده اعلام بشه محکوم کرده، اون رو تروریسم اقتصادی، غیر قانونی و غیر انسانی توصیف کرده.
سپاسگزارم بکتاش خمسه‌پور. مروری کوتاه بود بر صحبت‌های فراوانی که پیرامون تحولات بعد از حمله به تأسیسات نفتی عربستان سعودی مطرح شده در ساعت‌های مختلف خبری. اگر همراه ما باشید، ما این تحولات رو دنبال می‌کنیم و خبر اونها رو به شما میدیم. در همین باره ارزیابی فرزانه روستایی تحلیلگر سیاسی رو در سوئد جویا شدیم. این ارزیابی خانم روستایی است.
به نظر میرسه که هر دوشون خیلی احتیاط میکنن و فکر میکنن بیش از آمریکایی ها سعودی ها احتیاط میکنن. تقریبا کارشناسا و اونهایی که این کاره هستن میدونن که این موشک ها و این بهبات ها و در این مجموعه از کجا میتونه اومده باشه و هیچ کشوری غیر از ایران توانایی ساخت، تولید، هماهنگ و شلیک این همه موشک رو همزمان نداره. اما سعودی ها اگر در یک روز میتوانن 25-6 تا موشک کروز و بهبات بخورن، این نشون میده که اونها خیلی آسیب پذیرن و یک دلیلی هم که احتیاط میکنن همینه. اگر جنگی صورت بگیره، سعودی ها شاید چیزی ازشون باقی نمونه. در نتیجه سعودی ها میخوان مسئولیت رو بندازن گردن آمریکا و آمریکایی ها میخوان مسئولیت رو بندازن گردن سعودی. به یک نکته هم باید توجه داشته باشید و اون اینه که باز هم من تاکید میکنم که این حمله که صورت گرفت در واقع ساید افکت و حاشیه یک اتفاقات دیگری، خروج آمریکا از برجام و در واقع اختلاف روابط، اختلاف سیاسی بسیار جدی بین ایران و آمریکا، عاملی که منطقه رو به تنش کشونده و این موشک پرانی ها اتفاق افتاده. یعنی در واقع اگر در جای دیگری توافق صورت بگیره، دیپلماسی بتواند یکم متوقف بشه، این موشک پرانی ها و این حوادث هم کاهش پیدا کنه. منظورم اینه که فکر میکنم که مذاکراتی که بین ایران و آمریکا در جریان برای اینکه احتمالاً آقای حسن روحانی و آقای ترامپ با هم دیگه دیدار کنند، یک مشکلی در این روند به وجود اومد و در واقع یک مشکل کاملا حاد و جدی. در نتیجه مذاکرات متوقف شد. به نظر میرسه که ایران خیلی عصبانی شده یا اون شروطی که آمریکایی‌ها تلاش میکنه به ایران بقبولونن خیلی غیر قابل تحمل و غیر قابل پذیرش بوده. ایران داره اینطوری عکس‌العمل نشون میده.
اما شامگاه گذشته مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده که به عربستان رفته بود پیش از سفر امروزش به امارات، در گفتگویی با خبرنگاران از اصطلاح اقدام جنگی در توصیف حمله به تاسیسات نفتی عربستان استفاده کرده. درباره این موضوع اقدام جنگی و جوانب اون نظر کاوه موسوی، کارشناس حقوق بین الملل در بریتانیا رو جویا شدیم.
منشور ملل فصل هفتمش این موضوع رو کاملا تعریف کرده، خیلی روشنه. شما نگاه کنید، از اون معدود شرایطی است که دولتین حق دارن که دست به سلاح برای پدافند، برای دفاع از خودشون بکنن. در این مورد من هنوز نمیدونم که مدارک نشون بده که جمهوری اسلامی پشت سر این داستانه چی هستن، ولی با حرکاتی که جمهوری اسلامی تو دنیا میکنه اصلا و ابدا تعجب نمیکنم که این تحریکی باشه که جمهوری اسلامی علی که در این معاصره اقتصادی که داره کمرش رو میشکنه گیر کرده، کوشش میکنه که از این معاصره اقتصادی که خودش به وجود آورده حرکاتی در دنیا کرده که جامعه جهانی نمیخواد با این رژیم رابطه برقرار کنه دیگه، داره محرومش میکنه از مزایای بودن و زیستن در کره زمین به خاطری که مزاحم بشریت تو کره زمینه. قانون بین الملل در این مسئله بسیار روشنه. کشورهایی که امنیت دنیا رو به هم بزنند، به خصوص وقتی اقدام به تعارض به حاکمیت کشورهای دیگه بکنند، مستثنا هستند از اون قوانینی که جلوگیری میکنه از تعارضهای نظامی کشورهای دیگه. الان عربستان تردیدی من ندارم که در قانون به شرطی که بتونه نشون بده که این کار مبدأش ایران بوده، بتونه دفاع کنه، دفاعش پدافند خواهد بود، دفاعی خواهد بود که برای جلوگیری از تعارض به حاکمیت کشور خودش بوده. حالا شرایط چی بوده در یمن، چه گذشته، اینا رو من کار ندارم. در این مورد به خصوص که حمله به ساختار نفتیشون شده، اگر نشان بدن که این از طرف ایران بوده، منشور ملل وزیر فصل هفتم هیچ تردیدی نیست که عربستان حق عکس العمل متقابل داره.
آقای موسوی، برای این عکس العمل متقابلی که ازش صحبت میشه، آیا عربستان احتیاج داره که اول نشون بده که یک همچین اتفاقی افتاده؟ یعنی مثلا در یک مجمع بین المللی مثل سازمان ملل متحد باید این ادعاش ثابت بشه و بعد بتونه دست به اقدام متقابل بزنه، یا حقوق بین الملل این فضا رو باز گذاشته که کشورها بتونن خودشون اقدام بکنن بدون اینکه توجیهشون رو در یک فضای بین المللی اول اثبات بکنن؟
ببینید جنگ یه شرایطی که بعضی کشورها در 24 ساعت 48 ساعت غلبه میشن و اگر شما منتظر این باشی که شورای امنیت یا جلسه بذاره و قطعنامه بذاره، خب این خیلی خیلی تو در مورد حمله‌ای که عراق به خود خاک ایران کرد یک هفته طول داد که شورای امنیت اصلا جلسه بذاره. تو اون شرایطی که ایران نمی‌بایستی صبر می‌کرد و وای می‌ایستاد هیچ کاری نمی‌کرد تا شورای امنیت اقدام کنه. و ببینید در این مورد به خصوص اگر امکانات توانایی اقتصادی عربستان رو با دو تا ضربه دیگه از بین ببرم، دیگه بدیهی است که عربستانش نیازی نداره که صبر کنه، برای اینکه من صبر کنم کشورم آتیش بگیره نابود بشه که تا سازمان ملل موضوع رو روش رأی بده. منشور ملل فصل هفتم شما نگاه کنید جای تردید براتون نمونه که حق مسلمه پدافند برای کشورها پیش بینی شده. در این مورد عربستان هیچ نیازی نداره که بره شورای امنیت. البته اگه بره مشروعیتش بیشتر خواهد بود. بعید می‌دونم بده بدن که روسا به احتمال قوی وتو می‌کنن. که اصلا تعجب نمی‌کنم اگر عربستان زحمت دیگه به خودش نده که بره و در شورای امنیت اقدام کنه.
ولی اقدام از منظر حقوق بین الملل این اقدام قانونی خواهد بود یا
پدافند؟ کاملا قانونی است. پدافند یعنی دفاع، یعنی موشک‌های مدید که ایران بخواد بزنه، اینا اگه هم خود موشک‌ها رو هوا بزنن، هم سکوی موشک‌ها رو بزنن، هم اون زیربنایی که از اون موشک‌ها حمایت میکنه، یعنی نتیجه به خود خاک ایران برسونن و قرارگاه‌های سپاه پاسداران که این کار رو داره میکنه اونا رو بزنن، از نظر قانونی بین‌المللی کاملا موجه است.
آقای موسوی، اگر که این اقدام با فرض اینکه توسط حوثی‌های یمن انجام شده باشه و حتی با فرض اینکه در هماهنگی با ایران این اقدام انجام شده باشه، با توجه به اینکه حوثی‌ها در یک جنگ چند ساله با عربستان و متحدانش هستند، این کجا قرار میده این مسئله رو؟
جنگ نیابتی هم شامل این قوانین و رویه قانون بین‌المللی میشه. جنگ نیابتی بدین معنی که دولت خودش ظاهرا نخواد در جریان قاطی بشه و نخواد که در برملا بشه نقشش، ولی از نیروهای نیابتی استفاده کنه، در این مورد هم این اصل این قانون صدق میکنه. بله.
کاوه موسوی بود، کارشناس حقوق بین الملل در بریتانیا. اگر شما هم نظری دارید درباره اون چه که این ساعتها روسا در خاورمیانه میگذره، میتونید با ما تماس بگیرید و نظر خودتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید. شماره پیامگیر ما هست 20420221121212. بشنویم صدای دو شنونده رو که در همین باره با ما تماس گرفتند.
این خبران نیست که بالا زدن 10 تا موشک جنگی را بندازید و از این جنگ بخواید سوء استفاده کنید، هم مردم رو کنترل بکنید مثل زمان جنگ و هم کشورهای دیگر رو وادار به امتیاز دهی بکنید. اگر این جواب میداد صدام هم در زمان اشغال کویت و حمله موشکی به عربستان و اسرائیل این کارها میتونستی امتیازات رو بگیره.
نظام جمهوری اسلامی برای این که بگه منم طرفدار دارم، منم گروه های نیابتی دارم، خودش انجام میده، میگه اینا بودن. از اون ورم حوثی ها میگن ما بودیم و نتیجه این میتونه این باشه که عربستان و دیگران حمله بکنن به حوثی ها و داغون بکنن اون کشور داغون.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
امروز در پارلمان اروپا 608 نماینده این نهاد قانونگذاری اتحادیه اروپا به قطعنامه‌ای رأی دادند که در اون فشار بر زنان در ایران محکوم شده، از جمله اونهایی که علیه قانون حجاب اجباری ایستادگی می‌کنند و با احکام طولانی مدت زندان هم روبرو میشن. در این قطعنامه به وضعیت چندین شهروند دو تابعیتی زندانی در ایران هم اشاره شده. در همین باره گفتگو می‌کنیم با مهرانگیز کار، حقوقدان و فعال حقوق بشر در واشنگتن دی سی پایتخت آمریکا که از طریق خط تلفن همراه ما هست. خانم کار، سپاسگزارم از وقتتون. سوال اولم اینه که به نظرتون چنین اقدامی از سوی نهادهایی مثل پارلمان اروپا چه کارایی میتونه داشته باشه؟
ببین، اروپا در مجموع همواره تا قبل از اینکه بحث هسته‌ای مطرح بشه گاهی کمک میکرد به ما و مذاکرات کاملا متمرکز بر حقوق بشر با مدیران سیاسی ایران داشت. گاهی وقتا هیئت‌هایی می‌رفتند، مذاکره می‌کردند و یک گشایش‌های کوچکی هم اتفاق می‌افتاد، ولی برای ما که می‌دیدیم که چقدر نیاز داریم به همین گشایش‌های کوچک، خیلی خیلی امیدوارکننده بود و تصور می‌کردیم در دراز مدت بالاخره حکومت ایران بعضی از استانداردهای بین المللی رو زیر فشار اروپا که همواره دوست بوده با ایران و سفارتخانه های اروپا از اول انقلاب در ایران دایر بوده مراعات خواهد کرد. ولی بعد از بحث هسته‌ای این ارتباط دیگه کاملا بسته شد و ایران زیر بار این مذاکرات هم
البته خانم کار در گفتگوهای سطح عالی که اتحادیه اروپا بعد از برجام با مقام‌های ایرانی پی گرفته، در کنار موضوعات سیاسی بحث مبارزه با قاچاق مواد مخدر، موضوع حقوق بشر همواره توی بیانیه‌هایی که دست کم مقام‌های اروپایی منتشر کردن پس از این دیدارها ذکر شده بود که درباره حقوق بشر هم صحبت می‌کنند.
بله، ولی خیلی حاشیه‌ای بود و به این صورتی که امروز خبرش شما دارین میخونید مطرح نبود. مثلا راجع به سنگسار خیلی کار میکرد اروپا و ایران هیچ وقت قبول نکرد که سنگسار رو از توی قانون برداره، ولی در عمل خیلی وقتا قبول کرد که تعطیل کنه اجراشو. اما در این یکی مسببه‌ای که امروز ما داریم دربارش حرف میزنیم، از حاشیه یه مقداری در اومده وارد متن شده و نام برده، یعنی این فرق میکنه با کلیگویی، نام برده از کسانی و خیلی تأکید کرده. میدونیم که اینا همه نمادینه و ضمانت اجرایی برای حکومت ایران که نداره البته، ولی به نظر من چون دولت ایران، حکومت ایران در حال حاضر به اصطلاح یه مقداری ریشش گروه اروپا در مسئله برجام و خیلی تکیه داره بر سازوکارهای اروپا در این مورد، طبیعی است که اگر بخواد منطقی نگاه بکنه که خب همیشه بعیده، باید به این مسببه توجه نشون بده. به عقیده من به اون بخش حجابش توجه نشون نخواهد داد و کار خودش رو میکنه، برای اینکه بسیار بسیار مرعوب شده از این به اصطلاح اصرار زنان بر اینکه در میدانهای ورزشی حضور داشته باشن. حجابشون رو تا یه حدودی، حالا نمیگم همه زنان ایران، ولی بخش مؤثری از زنان ایران، در اون مورد به شدت حکومت ایران مرعوبه و من فکر نمی کنم توجهی، با اینکه اروپا خیلی باهاش دوسته و الان ایران خیلی بهش تکیه داره، انجام بده. ولی در بخش دو تابعیتی ها که این رأی میشه گفت که به صورت خیلی آشکاری مبتنی بر اون هست، دو تابعیت هایی که یک تابعیتشون
از کشورهای اروپایی است. خانم کار، سوالم از شما اینه که شما اشاره کردید به پیشینه این گونه صحبت هایی که اروپا با ایران میکرده، میخوام ببینم که از اینجا به بعد در شرایط کنونی با توجه به وضعیت حقوق بشر فکر میکنید که چه کار بیشتری میتونن صحبت انجام بدن؟ فکر میکنید که باید به گفتگو با مقام‌های ایرانی با توجه به شرایط ادامه بدن، یا اینکه کارهای لازم الاجرایی بکنند، یا مثلا فشار بیشتری بیارن، قطعنامه‌های تحریمی در نظر بگیرن؟
آخه ببینید دیگه، ایران الان زیر سلطه حد اکثری شاید تحریم‌ها هست و اروپا برای اینکه ارتباطش رو با ایران حفظ بکنه و یک پای برجام بوده که از به هم خوردن برجام بسیار عصبانی است، خب به نظر نمیرسه که اونم بیاد و تحریم های جدیدی بکنه در مورد حقوق بشر. من تردید دارم که کار بیشتری در این شرایط اروپا بجز همین مثلا انواعی از همین مسببه ها یا به قول شما اون چیزایی که در حاشیه گاهی وقتا مطرح میکردن یا مثلا اون قانون ناظر بر قاچاق، بیش از این بتونه فشاری بر ایران وارد کنه، برای اینکه نمیخواد روابط دوستانه بسیار دوستانش با ایران کمترین خلالی بهش وارد بیاد تا این داستان برجام معلوم بشه که به کجا میرسه.
ولی
باز هم ما همه اینا رو مثبت ارزیابی میکنیم، از بس گرفتار هستیم و نمیدونیم واقعا چه بکنیم. به هر حال حتی اگر نمادین هم نگاه بکنیم باید بگیم که امیدواریم ادامه پیدا کنه این گونه رفتار اروپا.
سپاسگزارم. مهرانگیز کار، حقوقدان و فعال حقوق بشر در آمریکا که همراه مجله شامگاهی بودید.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا میشنوید.
و اما از سیاست و حقوق بشر کمی فاصله بگیریم، به سراغ اقتصاد بریم. در شرایطی که بازار مسکن در ایران به کلی ساکن و راکده، هر ماه بر تعداد شهروندان ایرانی که در بازار مسکن ترکیه در حال خرید خانه هستند افزوده میشه. بشنویم بیشتر از مرداد قاسمفر.
مرکز آمار ترکیه با انتشار گزارشی جدید میگوید ایرانی‌ها در 8 ماه سال جاری میلادی 3135 واحد مسکونی در این کشور خریداری کردند. این میزان به نسبت دوره مشابه در سال گذشته 89% و نسبت به سال 2017 640% افزایش نشان می‌دهد. روزنامه دیلی صباح چاپ ترکیه در گزارشی می‌نویسد در 3 ماهه نخست امسال شهروندان عراقی با خرید 1781 واحد مسکونی در ترکیه در رتبه اول خارجی‌های خریدار خانه در این کشور بودند و ایرانی‌ها با خرید 946 واحد مسکونی در جایگاه دوم قرار داشتند. شهروندان کشورهای روسیه، عربستان، افغانستان، کویت و آلمان در رده‌های بعدی قرار دارند. ترکیه در 8 ماه ابتدای سال موفق به فروش بیش از 28,000 واحد مسکونی به خارجی ها شده که نسبت به دوره مشابه پارسال 55% افزایش نشان می دهد. اگرچه این آمار تنها مربوط به خرید مسکن است و نه همه انواع ملک همچون زمین و بنگاه‌های تجاری، کارگاه‌ها، فروشگاه‌ها و غیره. مدیر یک مؤسسه که به ایرانی‌ها در ترکیه برای دریافت تابعیت و خرید مسکن خدمات مشاوره‌ای ارائه می‌کند، به دیلی صباح می‌گوید با کاهش هزینه تابعیت ترکیه از 1,000,000 دلار در ژانویه 2017 به 250,000 دلار در سپتامبر 2018 تقاضا برای خرید خانه مسکونی از ایرانی ها افزایش یافته است. با این حال بنا به همین گزارش دلایل استقبال ایرانیان از خرید مسکن در ترکیه بیش از این است. از سیاست های داخلی ایران پس از برقراری تحریم ها و ممنوعیت های اعمال شده بر صادرات و واردات گرفته تا دشوار شدن وضعیت برای ایرانیان در کشورهای همسایه که به تعطیلی بیش از 75,000 شرکت ایرانی در کشورهای حاشیه خلیج فارس نظیر امارات، بحرین و عمان منجر شده است. همه اینها دلایلی است که به گفته مدیر مؤسسه خدماتی ترکیه‌ای، ایرانیان که همواره اولویتشان زندگی و اقامت در اروپا و آمریکا بوده است، حالا سرمایه‌هایشان را به سوی ترکیه تغییر جهت می‌دهند. استقبال ایرانیان از بازار مسکن در ترکیه در حالی است که به گزارش خبرگزاری ایسنا از قول یک کارشناس مسکن، نشانه‌های برآمده از بازار مستغلات و مسکن در ایران با توجه به دوره‌های تجربه شده قبلی نشانگر ورود به یک دوره رکود 4 تا 5 ساله است. دلیل آن هم بیش از هر چیز سقوط قدرت خرید مردم عنوان شده است. بر اساس همین گزارش تعداد معاملات شهر تهران به زیر 5,000 مورد رسیده که یک رکود بی‌سابقه در 6 سال گذشته بوده است.
مرداد قاسمفر گزارش می‌دهد.
چطوری به روی مردمتون اسلحه گرفتی؟
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمدمه. چجور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله‌های شامگاهی و نیمه‌شب.
و در این دقایق پایانی مجله شامگاهی همراه بشیم با همکارم کیانوش فرید و نگاهی به زندگی مسعود عربشاهی که در 84 سالگی درگذشت.
مسعود عربشاهی از مهمترین نقاشان پیشگام و مؤثر در هنرهای تجسمی معاصر روز چهارشنبه 27 شهریور ماه به دلیل عارضه قلبی و ریوی در سن 84 سالگی چشم از جهان فرو بست. مسعود عربشاهی در 19 شهریور ماه در تهران زاده شد، اما آنطور که خود میگفت ریشه‌اش به دهکده‌ای به نام کهک در اصفهان حد فاصله کوهستان و کویر میرسد. در دوران جوانی با کارگاه‌های کرباس بافی، رنگ کردن کلاف‌ها و انواع کارهای دستی روستاییان آشنا شد و شروع کرد به تمرین طراحی و ساختن نمونه های کوچک مجسمه سازی. در سال 1135 به هنرستان پسران تهران راه پیدا کرد و در محضر محمود اولیا کم کم اصول آکادمیک نقاشی، طراحی، خط، حجم و رنگ را فرا گرفت. او در سال 37 در اداره کل هنرهای زیبا مشغول به کار شد و کمی بعدتر به هنرکده هنرهای تزئینی راه پیدا کرد. اما مطرح شدن مسعود عربشاهی به عنوان هنرمندی جستجوگر و مستعد در سال 41 با برگزاری اولین نمایشگاه انفرادی او در انجمن فرهنگی ایران و هند اتفاق افتاد و همان سال با یک اثر در سومین بینال تهران برنده جایزه اول شد. اهمیت مسعود عربشاهی در هنر ایران علاوه بر نوآوری‌هایش در کار و میراثی که بر جای گذاشت، گره خوردن نامش با مهمترین جریان هنری دهه شگفت 40 مکتب سقاخانه است. در سالهای اولیه دهه 1140 مسعود عربشاهی همگام با دوستان نزدیکش صادق تبریزی، فرامرز پیلارام، منصور قندریز و چند تن دیگر از همنسلان خود، حسین زنده‌رودی، پرویز تناولی و ناصر اویسی توجهی ویژه به استفاده از عناصر گوناگون کردند که می توانست نشان و نماد یا باستابی از فرهنگ بومی و ملی باشد. هر کدام از این هنرمندان با برجسته ساختن برخی از این عناصر در پی دست یافتن روایتی نو به سبک و زبان شخصی خود بودند. عباس مشهدی زاده، مجسمه ساز و از دوستان نزدیک او، در گفتگویی با رادیو فردا درباره جایگاه مسعود عربشاهی گفت:
مسیری که او طی کرده بود تقریبا هیچ کسی این بخت رو نداشته بوده که یه چنین مسیر رو بپیمایه. مسعود عربشاهی سرآمد کسانی که دریافت‌ها و در حال ساخته‌ها و سازه‌هایی رو ارائه کردن در عمرشون بوده. من به راحتی نمیتونم فکر کنم توی این 60 سال یا توی این قرن 20ممون کسی به اندازه او توانایی های خلاقیت هنرهای کالبدی رو داشته باشه. وقتی میگم هنرهای کالبدی، از طراحی یک ذهنیت به روی کاغذ بگیرید تا معماری وضعیه، یعنی طراحی، مدلاژ، حجم، نقاشی و برو تو ماکت سازی، برو تو انجام معماری مسئله. هم نقاش بود، هم طراح بود، هم مجسمه ساز بود و هم معمار. نتیجتاً واقعا جایگزینی برای او من نمیتونم با اون قابلیتایی که او داشت تصور بکنم.
مسعود عربشاهی از اواخر دهه 40 به بعد با جدیت و علاقه بیشتری دست به تجربه ها و ترکیب بندی های تازه برگرفته از اساطیر و درون مایه های ایرانی به شیوه مدرن زد که تفاوت آشکاری با دیگر هنرمندان جریان سقاخانه داشت. از خط و هر گونه نشانه های آشکار مذهبی و سنتی در آثارش پرهیز کرد و مستقل از جریانی که مد شده بود، فرم های انتزاعی و هندسی متفاوتی را به ثمر رساند. فال، فلز، تناب، دایره ها، مربعه ها، اعداد، خطوط عمودی و افقی و علائم ریاضی، گاه به صورت ترکیب های رنگی و گاه حکاکی و زمانی به شیوه نقش برجسته از نشانه های تصویری آثار او هستند که هر کدام برآمده از نقش های اساطیری و تاریخ باستان راز و رمزی را با خود حمل می کنند. علاوه بر نقاشی، او از اواخر دهه 40 آثار مهمی در زمینه نقش برجسته و کارهای اجرایی شهری در ایران و آمریکا انجام داد. بیشتر آثار او در مجموعه های شخصی در ایران و آمریکا و موزه هنرهای معاصر تهران و موزه هنرهای معاصر کرمان نگهداری می شوند. در 11 حراج تهران نیز یک اثر بدون نام او به قیمت 1 میلیارد تومان به فروش رسید.
و با این گزارش همکارم کیانوش فرید میرسیم به ثانیه‌های پایانی مجله شامگاهی، اما خبر اینجا به پایان نمیرسه. حتما میتونید خبرها و گزارش‌های ما را از طریق وبسایت ما با آدرس radiofarda.com یا شبکه‌های اجتماعی از جمله تلگرام و اینستاگرام دنبال بکنید. در ادامه شنونده برنامه هفتگی تابو خواهید بود تا ساعت 8 شب در ایران. من هنا کاویانی هستم و سپاسگزارم که همراه رادیو فردا هستید. We'll be right back.
نبود.
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست فود.
درست لذت‌های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضرر.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدمهایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
دسته های عزاداران و پرچم های سیاه و صدای پرهیبت طبل و زنجیر و سوگواری عمومی، غذای نظری و نوحه و زاری، همه اینها یعنی یک بار دیگر ماه محرم. آیا عزاداری محرم که در ابعاد وسیعی در ایران برگزار می شود، آیینی است صرفاً مذهبی و مردمی یا راهی است برای حکومت که اهداف سیاسی و ایدئولوژیک خود را تبلیغ و تجدید کند؟ شرکت کنندگان در عزاداری ها چه کسانی هستند؟ آیا هر کس در صف نظری استاد یا سینه زنی کرد طرفدار جمهوری اسلامی است؟ منتقدان از آلودگی های صوتی، برهم ریختن نظم شهر در طول دهه محرم و فقدان آزادی برای برگزاری آیین های عمومی سایر شهروندان غیر مسلمان یا غیر شیعه در ایران میگویند. امین بزرگیان، جامعه شناس، و بهزاد مهرانی، پژوهشگر و فعال سیاسی، این هفته در تابو میهمان مفاهیم خضر حیدری هستند و با هم درباره همین پرسش ها بحث میکنیم. سلام به تابو این هفته، خوش آمدید. آقای مهرانی، بحث این هفته رو با شما آغاز میکنیم. همین اخیراً یک ویدئوی در شبکه‌های اجتماعی فکر میکنم همه دیدن که عده‌ای از ایرانیان در کانادا هیئت عزاداری دارن، غذای نظری میدن یا حسین میگن. عده دیگری از ایرانیان با اونها درگیر هستند که شما احتمالاً طرفدار جمهوری اسلامی هستید که دارید چنین حرکتی انجام میدید. ماه محرمه، بحث ما ابعاد مختلفی داره. میخوام از این بُعد شروع بکنم که آیا هر کسی که غذای نظری میده طرفدار حکومت ایرانه؟ هر در ماه محرم برای امام سوم شیعیان داره عزاداری میکنه، الزاماً با حکومت دست به یکیست به نظرتون؟
بیشک اینگونه نیست که هر کس که نذری داد و عزاداری عاشورا برگزار کرد یا در این عزاداری شرکت کرد وابسته به جمهوری اسلامی باشه یا دل خوشی مثلا از حکومت داشته باشه. بسیاری از افراد مذهبی از قضا علاوه بر اعتراضاتی که اقشار غیر مذهبی جامعه ایران به حکومت دارن، این اعتراض رو هم دارن که باورهای دینیشون که قدمت چند قرن داره با آمدن حکومت مذهبی ابزار دست حکومت دعوای سیاسی شد. یعنی در واقع میشه گفت بسیاری از مسلمانان سنتی که اغلب شاید جامعه ایران رو تشکیل بده که به اسلام سیاسی باور ندارن، از این زاویه از قضا منتقد یا مخالف حکومتن. به نظر من این دعوا که نمونه شد همچون فرمودید در تورنتو دیدیم، علت و ریشه های دو جزء از این که در ظاهر میبینیم داره. یعنی وقتی که یه حکومتی، سیستم حکومتی تمام اشکال مناسک و برای غیر از باورمندان شیعه و اون هم در چارچوب مناسکی که خودش باور داره بقیه رو سرکوب و منکوب میکنه، در واقع یک اعتراضات خفته‌ای وجود داره که اونهایی که این شرایطی ندارن که مناسک خودشون و باورهای خودشون انجام بدن، یک حالت سرکوب شدگی و خشمی دارن که در یک محیط آزادی مثل تورنتو به نادرستی، یعنی من بیشک با این شیوه اصلا موافق نیستم، و اما به این شکل خودشو نشون میده که تلافی اون چیزهایی که در سرکوبی که اینها شدن اینجا در میارن در شرایط آزاد.
آقای بزرگان، توضیحات آقای مهرانی و نگاهشون به این موضوع رو شنیدید. بعد نیست مختصر شما هم بگید که در مورد جواب این سوال من چه فکر میکنید تا بتونیم بحث رو از ابعاد دیگه ادامه بدیم.
خدمتتون عرض بکنم که اعتراضی که حالا دیدیم ما و خب پیشترم بوده ناشی از یه این همانی غلطیه که مخالفان حکومت در واقع بین مراسم‌های دینی و حکومت دینی برقرار می‌کنن. در واقع یه جوری تداوم دهنده همون ایده اصلی حکومت هست که در واقع این همانی‌ها رو می‌سازه. مثلا یه این همانی خیلی مهمی که حکومت داره سال‌ها هم داشته بین بی‌حجابی و فساد، این دو تا رو یکی می‌کنه. مخالفان حکومت هم تا دلتون خود از این شیوه استفاده کردن و این شیوه رو دارن، یعنی منطق قضیه فرقی نمی‌کنه. این همانی که برقرار می‌کنن بین مثلا ریش و سرکوب یا مثلا مثل دینداری و حکومت، جاهایی که بحران درست میشه دقیقاً همینجاست. وقتی یه حکومتی این همانی می‌کنه از توش توتالیتاریسم و دیکتاتوری در میاد، و وقتی جامعه یک بدنه اجتماعی این همانی می‌کنه از توش حماقت در میاد و این حماقت و توتالیتاریسم در واقع لبه های یک تیغ هستن. یه نکته دیگه ای که هست اینی که بسیاری از کسانی که مراسم های مذهبی یا مناسک های مذهبی یا آیینی در واقع رو در خارج از کشور و در کشورهای غربی برگزار میکنن، سیاق و سبک زندگیشون سبک زندگی دینی یا به قول معروف مذهبی نیست و مثل یک اروپایی یا مثل غربی زندگی میکنن، شاید کارهایی هم بکنن که در متن فقه دینی حرامه. این ناشی از یک حیات و ذهنیت تکه تکه و پاره پاره شده یه انسان مدرن، یعنی انسان مدرن از منابع گوناگونی ارتزاق میکنه و هر جایی که به نفعشه یا برای زندگیش مفیده اون تیکه رو برمیگزینه و یک در واقع شلم شوروای میشه یا به قول شایگان هویت چند تکه‌ای میشه که در واقع کنار هم دیگه چیده میشه و از دور بی‌منطق به نظر میشه. اما وقتی داخلش میری میبینی که این ارکان و اجزا در یه نسبتی با هم هستن که این نسبت خیلی پیچیده است. اون اعتراضی که داره میکنه به این ذهنیت تکه تکه و پاره پاره اتفاقا مدرن طرف. از اون طرف خود اون کسی هم که داره اعتراض میکنه در واقع تلافی میکنه هم این ذهنیت تکه تکه و پاره پاره رو داره. اونم مثلا میبینیم از یه سری آیین‌های سنت‌های ملی مربوط به کشور ایران سرسختانه حمایت میکنه که با ارکان ذهنیت مدرن یا زندگی مدرن اون تطابق نداره. در هر حال در همه این اشکالی که ما ببینیم یه جوری این واقعیت همسانی‌های وجود داره. به نظر من این فرم‌های همسان هست که باید مورد توجه قرار بگیره. اون محتوا خیلی چیزای مهمی نیست.
آقای مهرانی، آقای بزرگیان از این همانی خیلی صحبت کردن، ولی خب من میخوام به یک سویه دیگر ماجرا هم نگاه بکنیم و اون ایده هستن که اساساً از کل این بحث رو مطرح میکنن که خب اونچه که در این روزه ها در این نوحه ها این عزاداری ها پای منبرها گفته میشه که خب یک گفتمان امروزی که نیست. خیلی ها معتقدن که اینها در جهت تحمیق مردمه و در راستای منافع حکومته و خب چرا باید پای این منبر اصلا نشست؟
من یه مثالی میزنم که خب فکر کنم تجربه ملموس همه ما باشه. مثلا یه مراسم ختمی که برگزار میشه، اون روحانی یا مداح یا روزخون اونجا شروع میکنه مصائب کربلا رو گفتن. هدفش اینه که به اون فرد عزادار یا به اون خانواده عزادار بگه که شما را که فقط شما دارای این مصائب نیستید، این رنج ها رو نبردید، بلکه یک خانواده ای که از قضا نظر کرده خداوند هست اونها هم این رنج رو بردن، بنابراین به یک شکلی میخوان تقلیل مرارت بدن به اصطلاح. اما این تقلیل مرارت همیشه در این حد نمیمونه، بعضی جا به از یه حدش که میگذره به تحمیق کشیده میشه. البته این حرفی نیستش که من به عنوان یک آدم سکولار یا بیدین من نوعی بزنم. شما که علی شریعتی به عنوان یک فرد مذهبی و معتقد شیعه یه زمانی گفته بود که در توصیف تشیع صفوی که همین در واقع در نظر اون همین تشیع علم و کتل و دستای عزاداری گفته بود که این تشیع صفوی خون حسین رو به تریاک تبدیل کرده. در واقع تریاک به اون یک ماده مخدر تقدیر کننده میگه این خون به این تبدیل شده. یا روشنفکرای دینی این نقدهای به این داشتن حتی پیش از انقلاب، کسایی مثل مرتضی مطهری مثلا تو کتاب حماسه حسینی، شاه حجت الاسلام سالی نجف آبادی مثلا در شهید جاویدش که از قضا پیش از انقلاب هم نوشته شده بود و تو همون زمان هم خیلی سر صدا به پا کرد، به این عزاداری و این شکل و به این تحمیق افکار عمومی که از قالب این عزاداری ها انجام میشه خیلی اشاره کردید. ما حتی من اگر بخوام به عقب‌تر برم، یعنی بخوام به تاریخ عرفان و تصوف اسلامی و برخی از عارفان ما نگاه کنیم که چطوری به این مراسم نگاه میکردن، مثالی میتونم بزنم از مولانا که در دفتر ششم مثنوی یه داستانی رو نقل میکنه که یک شاعری در زمان همین محرم به شهر حلب میرسه و میبینه که شیعیان در حال عزاداری هستن و کنجکاو میشه که بپرسه دلیل این عزاداری چیه. میپرسه چیست این غم، بر کی این ماتم فتاد؟ عزاداران میگن که خب ما داریم، مگه نمیدونی جریان چیه؟ ما داریم بر حسین عزاداری میکنیم، حسین کسی است که فلان ویژگی‌ها رو داشت، فلان ویژگی‌های مثبتو داشت. مولانا از زبان اون شاعر به طعنه میگه که یعنی از زمان یزید که خیلی گذشته، چطوره که این خبر تازه به شما رسیده؟ و بعد اونجا بهش میگه خفته بودستی تا اکنون شما که کنون جامه دریدید از عزا، پس عزا بر خود کنید ای خفتگان. یعنی میگه این عزایی که میگید بر خودتون بکنید، زان که بد مرگیست این خواب گران. یا حتی شمس تبریزی تو مقالات میگه خجندی میگوید که مصیبت خاندان میدارم، مصیبت خیش فراموش کردم. در واقع مصیبت رو مطرح میکنن که شما مصیبت خودتون رو فراموش کنید. حالا فکر کنید بیایم در سطح عمومی‌تر، مثلا بحث فقر عمومی مطرح میشه، روحانیتی که بر ایران حاکمه به شیبه ابی طالب اشاره میکنه، معضلات کودک کار میگه، میگه اون رو میگه رقیه که بالاتر نیست این کودک کار. در واقع یکی از کارکردها، یا بهتره شاید بگم از منظر روشنفکرای دینی، کج کارکرد مراسم عاشورا و این نوها در واقع تحمیق و تخدیر مردم.
آقای بزرگیان، خب صحبت آقای مهرانی رو شنیدین، اگه در مورد نظری دارین میشنویم.
همواره در طول تاریخ تلاش شده عقلانی سازی صورت بگیره در قبال مناسک آینی و دینی. گروه‌های مختلفی هم این کارو سعی کردن بکنن، از روشنفکران سکولار، از آخوندزاده، حتی امیرکبیر مراسم تعزیه رو باهاش مخالف بود، تا روشنفکران دینی، شریعتی، سروش، کسروی و خود حکومت. خود حکومت در واقع سعی کرده که در واقع مناسک دینی رو عقلانی بکنه، که نمونه خیلی مهم اخیرش هم ممنوعیت غمزنی بوده که آقای خامنه‌ای گفتن اینا. مسئله سر اینه که کارکرد این مناسک و مراسم ها هست، مهم اینه، وگرنه این مخالفت ها در واقع یه جوری همین فرایندهای عقلانی سازی چیزی است که قرار اتفاقا از فشار عقلانیت در زندگی بکاهه. مناسک حتی در مدل‌های متأخر غربیش که در واقع در مفهوم کارناوال خودش نشون میده، که شما میدونید ریشه کارناوال هم ریشه های دینی داشت.
آقای بزرگیان، من عذرخواهی میکنم که صحبتتون رو قطع میکنم، اما گفتید که مهم کارکرد این هاست. سوال هم همینه، کارکرد یک چنین آیین هایی که به شدت هم حکومت پسند هست، اتفاقا سوال همینه، کارکردش چیه که حکومت این رو تقویت میکنه؟
به نظر من حکومت پسند نیست. یه موقع هست اون چیزی که در تلویزیون نشون میده از محرم، یه موقع در مورد این داریم صحبت میکنیم، یه موقع در مورد اون چیزی که در بطن جامعه و در خیابانهای شهرهای همه شهرها و روستاها داره اتفاق میفته. به نظر من اتفاقا حکومت خیلی نمیپسنده این اتفاقی که داره میفته و از دستش بعضی وقتا خارج میشه یا حتی تن داده به این وضعیت. من از اگر بخوام از کار کرده این مراسم ها صحبت بکنم، رها شدن یا رهاسازی جامعه از تمامی مناسبات عقلانی که برش حاکمه، مناسبات بوروکراتیک، مناسبات حکومتی، مناسبات روشنفکری، این مناسک یه کارکرد دارن، کمک میکنن به آدم ها، به این دست و بدن آدم ها، به عقل آدم ها که عقلانی نباشن، بچسبن به جادو، بچسبن به خرافات، بچسبن به چیزهایی که در فرایندهای عادی زندگیشون شاید اونا رو احمقانه بدونن. این مراسم ها دقیقاً به قول آلمانی ها یه اپوخست، یه پرانتزیه که به جامعه ارائه میشه برای اینکه از دست عقل نجات پیدا بکنه. از نیروی انتظامی استفاده کرده حکومت 10 سال 15 ساله که جلوی غمزنی رو بگیره، میرن توی اتاقا و خونه ها و کوچه پس کوچه ها میزنن. حالا با همونی که غمزدهش، من کار تحقیقی و میدانی با اینا کردم، با اونا که صحبت میکنی اصلا آدمای عجیب و غریبی نیستن، کارمند میره سر کار، حسابدار، اصلا حسابدار شرکت بود. منظورم اینه که به این کار کرد از نظر جامعه شناسانه اگر نگاه بکنیم، میفهمیم که ببین این چیزهایی که وجود داره، این چیزهایی که جامعه تولید میکنه و استمرارش میده، این استمرار یک هدفی داره، یک نتیجه، و اون رو نمیتونیم مدام با عقل مدرن یا عقل فقاهتی بفهمیمش و حد گذاریش بکنیم. اون چیزی درسته که جامعه، اون آدم ها میخوان بشنوند و بر اساسشون به یک کاتارسیز یا به یک وجد یا به یک چیزی برسن که بهش نیاز دارن.
ببینید پس از انقلاب اسلامی یک نوع هویت مذهبی به شکل قرائت خاصش برجسته شده و دیگر هویت ها سرکوب شده. این حکومت جمهوری اسلامی ایدولوژی حاکمش همین ایدولوژی است که خود همون چیزی که آقای خمینی گفت، ما هر چه داریم از محرم و سفر داریم و اسلام با همین اسلام در واقع با همون قرائت آقای خمینی که از محرم و سفر زنده است، در واقع همینه. حالا اگر یک جای حکومت مشکل پیدا میکنه، اینو نمیشه به این گذاشت که با این ایدولوژی مذهبی مشکل داره یا با عاشورا مشکل داره، نه، حکومت اینو قبول داره، منتها یه جایی که بخواد از دستش خارج بشه، گرد همایی‌های انجام بشه، به شکل مخالفت با حکومت بگیره بهانه عاشورا، خب مثل عاشورای 88 سرکوب هم میکنه، در روز مراسم کوروش مثلا میاد رؤاها رو میبنده، نمیذاره مردم بالاخره اون باورهای ملی که دارن انجام بده، بهایی‌ها رو سرکوب میکنه، بیدینا حق ندارن، زرتشتی‌ها با مشکلات عدیده مواجه هستن، نهله های عرفانی رو در داخل هم ایران سرکوب میکنن. ایدولوژیش ایدولوژی حسین و عاشورا و کربلاست، با اون حکومت میکنه، از زیر قبل اون قداستی که خلق میکنه در واقع از بغل اون ارتزاق میکنه. روحانیت در تاریخش ارتزاق کرده با همین داستان.
آقای مهرانی، حالا قبل از اینکه برگردیم به آقای بزرگیان، یه اشاره هم آقای بزرگیان داشتن به بحث کارناوال ها. خب درستم هست، در همه جای جهان بالاخره آیین‌هایی از دل تاریخ به جا مونده که اتفاقا مشتاقانه اینها همچنان برگزار میشه و حتی مثلا سازمان های میراث فرهنگی از اینها مراقبت میکنن به عنوان میراث معنوی ملت ها. و اون کارناوال هایی که ازش صحبت کردن آقای بزرگیان اغلب شادمانی عمومی است، چیزی که ما در ایران عزای عمومی داریم، اما شادمانی عمومی میبینیم که خیلی کم اتفاق میفته، مگر اون هم یک وجه ایدئولوژیک داشته باشه. شاید بخشی از این انتقادها به در واقع نحوه غم‌انگیز بودن این آیین‌ها برمیگرده. شما در این مورد چی فکر میکنید؟
به نظرم یه رابطه علی و معلولی دو طرفه برقراره، یعنی یه جامعه‌ای که حالا به دلایل متفاوت و دلایل متکثر افسرده شده میل و رغبت بیشتری به عزا و ماتم داره و بعد اون عزا و ماتمی که برگزار میکنه اون دوباره تأثیر میذاره در این که تشدید میکنه اون افسردگی جامعه رو. اما خب ما خیلی در خود درون دین هم روایت‌های مختلفی داریم که اصلا شادی به اون مفهومی که ما از مفهوم شادی میفهمیم اصلا یه امر مکروه و زشتی. حتی مولانا در یک جای رسالت پیامبران و به اصطلاح یک نوع مرگندیشی و غم میدونه، میگه توتی نقل و شکر بودیم ما، مرغ مرگندیش گشتیم از شما. یعنی این در واقع کفار به پیامبران میگن، میگن ما توتی نقل و شکر بودیم، خوشحال بودیم، خیلی شاد بودیم، اما شما که اومدید ما مرغ مرگندیش گشتیم از شما. یا اینکه مثلا لبخند خوبه و خنده قاهقاه مثلا مناسب نیست. این روایتی حتی ما در قرآن حتی آیه داریم که در واقع شادی رو به اصطلاح مکروه میدونه و مناسب نمیدونه.
آقای بزرگیان، شما چه فکر میکنید؟ فکر میکنید این همه نوه روز پرچم سیاه، نمیدونم هیئت‌های عزاداری، این همه رنگ عزا در سطح شهر در طول ماه محرم که خب خیلی هم بهش اشاره میکنن در انتقادهاشون و میگن برای ما اساسا افسرده کننده است، فکر میکنید این همون رابطه علی و معلولی است که آقای مهرانی بهش اشاره کردن؟
ببینید قطعا هر دولتی و هر حکومتی یه میدان فعالیتی رو مشخص میکنه و مرزهاش رو تعیین میکنه. حکومت جمهوری اسلامی هم یه میدانی رو مشخص کرده، مرزهایی رو تعیین کرده که در اون مرزها میشه فعالیت. برام خیلی از افراد از درون این مرزها به بیرون پرتاب شدن، خیلی از مراسم ها به بیرون پرتاب شدن و در این انحصارگرایی شکی نیست. اما حرف من اینه که در درون اون مرزهایی که حکومت تعیین کرده اتفاقی که میفته اون تماما در اختیارش نیست. اتفاقی که مثلا تو حجاب افتاده، حجاب میگه آقا جان شما نمیتونی این کار تو این میدون نمیشه، اما تو اون محدود اتفاقایی که افتاده اصلا قابل مقایسه نیست حجاب دهه 60 و 70 با حجاب الان. تو اون میدان مردم بازیایی کردن، کارایی کردن، امتیازایی گرفتن و حکومت رو به عقب روندن. بیشتر از این که گشت ارشاد زور بگه به زنا زور گفتن به گشت ارشاد، چون گشت ارشاد سال 95 و 6 الان یک چیزایی رو دیگه باهاش کاری نداره که اصلا به مخیله این جامعه نمیگنجید که مثلا چه میدونم مانتوی بدون دکمه اجازه داشته باشه. این مناسک یک جورای دیگه ای شده. کاملا قبول دارم که روزه هست، گریه هست، فلان هست، بیسار هست، شکی توش نیست، رنگ سیاه هست، اما شما میبینید که تو اون میدان ذائقه موسیقایی طبقه متوسط الان حاکم شده. یا حتی فرایندهای جدیدترش که اصلا همین بیانیه که نیروی انتظامی برای امسال داده گفته اصلا ادوات موسیقیتون هم باید درست باشه، نشون میده که یه سری ادوات موسیقی عجیب و غریب هم اومده توی داستان. من بچه بودم که مادرم شکایت میکرد از اینکه دسته های عزاداری شده محل شماره دادن دختر و پسر، و این بود و همه اون سیستم چه میدونم سینه زنی، زنجیر زنی، ملودیایی که استفاده میشد بخشش در نسبت همین سکسوالیته شهری بود. طرف 11 ماه بدنسازی میکرد که برای اون 10 روزی که میخواد بره زیر علم و میتونه هر لباسی هم که دلش بخواد اما مشکی بپوشه هیکلش چنان باشه که دختر همسایه بپسنده. یعنی این مناسبات طبقه سکولار در محرم بروز پیدا کرده. اتفاقا محرم و مراسم عاشورا به طور خاص در تضاد ذاتی با ایدئولوژی جمهوری اسلامی. به هیچ عنوان خوشش نمیاد از محرم. ببینید داستان سر این بوده که در طول تاریخ شیعه یک اقلیتی بوده. داستان حسین ابن علی کمک میکرده برای برقراری یه رابطه بین حاکم و محکوم، ظالم و مظلوم. اصلا همین پتانسیل شد بخشی از نیروی در واقع مردم برای مخالفت با رژیم پهلوی. از وقتی که نظام جمهوری اسلامی حاکم شد در واقع حسین اومده شده حاکم. اینجا مکانیزم سیستم جمهوری اسلامی به هم ریخت، نمیتونستن این رو توضیح بدن که آقا جان ما همیشه در طول تاریخ این داستان ما مظلوم بودیم و یه حاکمی بود که از این داستان حسین ابن علی استفاده میکردیم، از این اسطوره استفاده میکردیم برای مقابله با یزید و ظالم. یه دوره جنگ بود که حالا تونستن یزید زمان رو بکنن، صدام و اینا، اما خب بعدش گیر کردن. برای همین خود محرم و عاشورا و اون پتانسیل سیاسی پنهان در عاشورا بحرانزا شد برای حکومت.
خب با همین موضوع شما برمیگردم به آقای مهرانی. آقای مهرانی، آقای بزرگیار مثال زدن از اینکه ارزش‌های طبقه متوسط، موسیقی مورد پسند طبقه متوسط، نوع لباس پوشیدن، نمیدونم آزادی‌های از این دست که زنان و مردان با هم معاشرت راحت بکنن، میره توی محرم و خب مناسبات طبقه متوسط اونجا حاکم میشه. پرسش اینجاست که آیا این یک آزادی سرکوب شده نیست؟
ببینید اول من اون بخشی به پردازم که آقای بزرگیان میگه عاشورا واسه حکومت مشکل شده. ببینید اتفاقا از قضا اینطوری نیست. ببینید خامنه‌ای و خمینی و در این داستان من به اون شکلی که من میبینم حسین هایی هستن که به حکومت رسیدن. حسین رفت برای حکومت موفق نشد، بارها خود این روحانیون هم گفتن، و آقای خامنه‌ای و خمینی موفق شدن. حالا اون بخش مظلومیتی که آقای بزرگیان میگه اینا به چه شکلی تفسیر میکنن؟ خب آقای خامنه‌ای امروز حسین زمان است. در جهان یک حکومتی هست، حکومت یاقی به اسم جمهوری اسلامی، میگه که آقا من یاقی نیستم، ما همون حسینیم، تو حتی در اقلیت هستیم، جهان با ما سر عناد داره و مظلومان عالم که چند تا حکومت به تعداد انگشتان دست هستن به اندازه یاران حسین هم حتی نیستن، با ما موافقن و همه مخالفن. این بخشی از حسین بودن ماست. بخشش در داخل خامنه ای حسینی است که به حکومت رسیده به این مفهوم. خامنه ای هم تنها. چرا خامنه ای محاصره شده در دولت هایی که به رأی مثلا به اصطلاح مردم هستند، حالا تو کوتیشن، و خامنه ای اینجا تنهاست، میخواد با فساد مبارزه کنه، تنهاست، نمیدونم آقا تنهاست. ببینید در واقع دوباره اون داستان حسین و داستان عاشورا و اون مظلومیت حسین به این شکل بازتولید میشه. در واقع به یک شکلی همواره اینها از مذهب استفاده میکنن برای همون تحمیق افکار عمومی. بله از اون نظری هم که به کارناوال تبدیل شده، اگر بخوام بگم درسته، این کاملا به کارناوال تبدیل شده، به اصطلاحی که تو فارسی میگن شادپیمایی، به یک نوع کارناوال عمومی و شادپیمایی تبدیل شده. و من شخصا به عنوان یک فرد سکولار غیر مذهبی از این کارناوالی شدن عاشورا اتفاقا دفاع میکنم. چیزی که این روزها مطرحه به اسم زیست شبانه، که حتی روایت و حدیث میارن که آقا زیست شبانه با قرآن و نمیدونم سنت دینی هم ناسازگاره، میبینیم که در عاشورا این زیست، در اون 10 روز زیست شبانه آزاد میشه در واقع. خب اگر حکومت احساس خطر کنه، چرا در با زیست شبانه در روزهای عاشورا، روزهای محرم مقابله نمیکنه؟ فکر کنید شما این زیست شبانه در یک مناسک مثلا غیر مذهبی انجام بشه، شما نکنید یه چهارشنبه سوری که یک روز در سال تحمل نمیکنه، یا خیلی از مناسک دیگه، این زیست شبانه رو چرا تن میده؟ در واقع حکومت میبینه که این به عاشورا و این حسین و این محرم با همین شکلش باز هم در نهایت به نفعشه. چیزی که من مشکل دارم باهاش، نه با این کارناوالی شدن که از قضا استقبال هم میکنم، منتها ببینید یک هویت و یک داستان، به قول نوح حراری یک داستانه که تنها به رسمیت شناخته میشه. هویت های دیگه، داستان های دیگه، کارناوال های دیگه به شدت در ایران سرکوب میشه. این کارناوالی شدن از یک سو برای محرم درسته، و از سوی دیگه باید به سرکوب بقیه کارناوال ها و داستان ها و هویت ها دقت کنیم.
بسیار خوب آقای بزرگیان، برمیگردم به شما، برنامه رو با جنبندی شما به پایان میبریم. آیا این به این معنی است که شرکت به قول شما طبقه متوسط در عزاداری های محرم به طور گسترده، نوعی بازپس گرفتن خیابان، همون زیست شبانه و آزادی، حتی شکل سرکوب شده آزادی از حکومت در نهایت به تعبیر شما؟
قطعا شکی در این نیست که اون جاهایی که انحصار درست شده و سرکوب شده قدر مشترک ماست و بحث من این چیز نیست و کاملا قبول میکنم. اما تمام اون چیزایی که آقای مهرانی در مورد این گفتن که حکومت خودش رو در واقع حسین زمان دوباره میسازه و این حرفا، دقیقا همون چیزیه که من گفتم که شروع کرده به تفسیر کردن و تفسیر غیر سیاسی از خود واقعه کردن. شما وقتی خود حاکم رو تبدیل حسین نام می نامید یا مجبورید اینجوری بنامید، در واقع اون رو غیر سیاسی میکنید. البته در لحظات همواره هست و این پتانسیل وجود داره که این پتانسیل سیاسی در واقع دوباره بروز پیدا کنه، که نمونهش هم آقای مهرانی گفتن عاشورای 88، اینی که اسلام یا مثلا شیعه توش شادی مکروهه، توش غم هست، توش عزا هست، مسئله قدرته، کی حاکم هست و چه مکانیزمایی برای حکومت و برای تفسیر داره، چه قدرتی برای تفسیر داره. وگرنه در همین اسلام از توش حافظ و میخاری و این چیزا هم در اومده. قدرت سیاسی است که سعی میکنه مناسک رو بر بگزینه، اون رو در دستگاه خودش المانهاش رو تغییر بده، جاهایی که به نفعش هست رو نگه داره، جاهایی که به نفعش نیست رو سعی بکنه تفسیر بکنه یا دور بریزه و اون رو دوباره به جامعه تحویل بده. اینی که ما باید ببینیم که جامعه با اون آیین و با اون مناسک چه کرده که اتفاقا حکومت رو متقاعد کرده که اون رو بپذیر. شما نیروی جامعه رو به هیچ عنوان نباید دست کم بگیر. چیزهایی که خود حکومت، اون میدانی که خود حکومت ساخته، جامعه داره استفاده ازش میکنه و حکومت رو عقب میرونه.
بسیار سپاسگزارم بهزاد مهرانی و امین بزرگیان، مهمانان این هفته تابوت.